صدای رادیو فرداست. عصر بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز یک شنبه چهارم اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 24 ماه آوریل سال 2011 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله 60 دقیقه. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه در کنار رادیو فردا پشت سر گذارده باشید. عزیزان، این مجله رو هم به رسم همیشگی با تازه ترین خبرها مسلماً شروع میکنیم. من همکارم کیان معنوی با تازه ترین خبرها در استودیو است و بشنویم تازه های دنیای خبر.
با درود فرمان، سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقاتی از سوی سازمان ملل در مورد برخورد نیروهای امنیتی سوریه با معترضان شد که 120 کشته در طول دو روز گذشته بر جای گذاشته است. دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، همچنین خواستاران شد که آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مقام‌های سوریه که مسئول بکارگیری خشونت در مواجهه با معترضان هستند، دست به اعمال تحریم‌هایی بزنند. در جریان نارامی‌های سوریه تا کنون بیش از 300 نفر کشته شدند. مسیحیان سراسر جهان امروز یک شنبه عید پاک را جشن گرفتند. بر اساس آموزه‌های دینی مسیحیان، عیسی مسیح در این روز پس از به صلیب کشیده شدن از میان مردگان برخاست. ده‌ها هزار نفر امروز در میدان سنت پیتر روم گرد آمدن تا در مراسمی که توسط پاپ بنedیکت 16 برای گرامی داشت این روز برگزار شد شرکت کنند. پاپ طی این مراسم در پیامی خطاب به مردم جهان خواستار همبستگی با پناهندگان نارامی هایی شد که به ویژه در چند کشور آفریقایی رخ داده است. به گفته یک مقام وزارت کشور عراق، روز یکشنبه مصادف با عید پاک مسیحیان، بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی در ورودی کلیسای در بغداد، دو مأمور پلیس و دو شهروند عراقی زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها این انفجار در محله کراده بغداد رخ داد. در پی آنکه کارکنان بیمارستانی دولتی در تهران دو بیمار را در کنار اتوبان به دلیل نداشتن هزینه درمان رها کردند، وزیر بهداشت دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد. به گزارش ایسنا، ماموران انتظامی در اواخر فروردین ماه امسال دو تن را با لباس‌های بیمارستانی در حالی که از ناحیه پا، سر و صورت دچار سوختگی بوده و زخم‌های آنها عفونت کرده بود، در کنار اتوبان خلیج فارس رها شده یافتند. محسنی بندپی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز با اظهار تأسف از این حادثه گفت این کمیسیون موضوع را بررسی می‌کند تا برخورد جدی با عاملان این حادثه صورت گیرد. فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه یک جریان انحرافی در میان اصولگرایان خود را پشت به گفته یک چهره موجه پنهان کرده گفت این جریان به طور قطع در آینده به مقابله با انقلاب برخواهد خواست. محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، در گفتگو با خبرگزاری فارس نسبت به شکلگیری یک جریان انحرافی جدید در میان اصولگرایان و بروز فتنه آینده هشدار داد. در ماه‌های اخیر برخی از مقام‌های نظامی و نیز شماری از چهره‌های اصولگرا بارها نسبت به بروز فتنه جدید و شکلگیری جریان انحراف در میان اصولگرایان هشدار داده و در این میان نوک پیکان حملات خود را متوجه برخی از اطرافیان محمود احمدی نژاد، به ویژه اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور کردند. جمعی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان صبح روز یکشنبه برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد چند ماه اخیر خود در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا با اعلام این مطلب بدون اشاره به تعداد این کارگران نوشت که آنها خواستار حل مشکلاتشان از سوی مجلس شدند. خبرگزاری مهر نیز با اشاره به این تجمع نوشت که کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان به نحوه مدیریت مسئولان این شرکت اعتراض داشتند. به گفته خسرو ارتقایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران، مطالعات مربوط به انتقال آب از ارتفاعات البرز شمالی به تهران در حال اتمام بوده و این مطالعات در سال جاری به پایان میرسد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خسرو ارتقایی افزود انتقال آب از ارتفاعات 2 تا 3 هزار متری تنکابون با هدف تأمین آب استانهای البرز و تأمین آب پروژه‌های بزرگ مسکن مهر در غرب تهران پیگیری می‌شود. مدیرعامل شرکت آب منطقه تهران افزود اجرای طرح ساماندهی آبهای جنوب تهران در صورت تصویب آن در بودجه سال جاری دنبال می‌شود. و آخرین خبر این که وزیر دادگستری عراق میگوید تصمیم قاطع دولت عراق این است که نیروهای سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال جاری اردوگاه اشرف و خاک عراق را ترک کنند.
با سپاس از کیان منوی و گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله 60 دقیقه ای داریم. اعتراضات در سوریه تا کنون بیش از 300 کشته بر جای گذارده، تنها 120 کشته در 2 روز گذشته. اما پوشش خبری این همه وقایع سوریه در ایران چگونه است؟ خواهیم شنید. دبیرکل اتحادیه عرب میگوید انقلاب‌ها تنها به کشورهای عربی محدود نخواهد ماند، به ایران هم خواهد رسید. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مقام خود ماندگار شد، اما به نظر میرسد محمود احمدی نژاد چندان هم او را به بازی نمیگیرد. نظر یک صاحب نظر را پرسیده.
احمدی نژاد چون میخواد هر بحرانی رو با یه بحران پاسخ بده و عملا به گونه از پاسخگویی فرار کنه، دست به یه چنین مانورایی میزنه.
دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای شرایط دانشگاه‌ها را به یک انقلاب فرهنگی دوم تشبیه کرد. و سای بابا رهبر معنوی هندوستان درگذشت. پیروانش را خدا در کالبد انسان می‌دانستند. می‌گویند بزرگترین رهبر معنوی هند بوده است. شعارش این است: عشق به همه، خدمت به همه و هرگز کسی را نرنجاندن. و برنامه صدای دیگر، همه اینها در همین 53 دقیقه پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عمرو موسی، دبیرکل اتحادیه عرب، با متهم کردن ایران به تلاش به سوء استفاده از تحولات در کشورهای عربی از جمله بحرین، میگوید انقلاب‌ها تنها به کشورهای عربی محدود نخواهد ماند و به ایران نیز خواهد رسید. آقای موسی در گفتگو با روزنامه فرانسوی لافیگارو همچنین از اعزام نیرو از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به بحرین دفاع کرد. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا.
جدال لفظی میان مقام‌ها و شخصیت‌های ایرانی و عرب بر سر نارامی‌ها در بحرین همچنان ادامه دارد. در تازه ترین اظهار نظرها، آیت الله جواد آملی از مراجع تقلید شیعه روز شنبه سران حکومتی بحرین را در کنار سران عربستان سعودی کافر خواند و از مسلمانان جهان خواست تا از جمله با دیپلمات‌ها و سیاستمداران بحرینی برخورد تندی داشته باشند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، نیز در گفتگویی با خبرگزاری فارس حکومت بحرین را فاسد و منحرف خواند و درباره دخالت نظامی عربستان در بحرین گفت عربستان باید در هر حرکت باطلی دست به اشتباه بزند تا زودتر به پایان عمر خود نزدیک شود. اشاره ی آقای جعفری به تصمیم کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی درباره اعزام نیرو به بحرین برای مقابله با اعتراض‌ها در این کشور است. مقام‌های ایرانی تا کنون بارها از این اقدام به شدت انتقاد کردند، اما این انتقاد از سوی سیاستمداران عرب بی پاسخ نمانده است. در تازه ترین واکنش، عمرو موسی، دبیر کل اتحادیه عرب، در گفتگویی با روزنامه فرانسوی لوفیگارو انتقاد از اعزام نیرو به بحرین را رد کرد و گفت این اقدام بر اساس معاهده امضا شده میان 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است. کشورهای عربی و آمریکا ایران را متهم می‌کنند که می‌کوشد تا از اعتراض‌ها در کشورهای عربی از جمله بحرین در جهت منافع خود سوء استفاده کند. عمرو موسا دبیر کل اتحادیه عرب نیز در گفتگو با روزنامه لوفیگارو تلویحاً به این اتهام پرداخت و گفت بحرین یک کشور عربی است و عربی خواهد ماند. حفظ ثبات این کشور از نظر ما اساسی است. امیدوارم ایران درک کند که وظیفه‌اش داشتن روابط حسن همجواری در خلیج فارس است، نه استفاده از دشواری‌هایی که اکنون جهان عرب با آن روبروست. آقای موسی افسود در واقع فکر می‌کنم این نسیم تغییرات به جهان عرب محدود نخواهد ماند و به ایران هم خواهد رسید. بحرین از اواخر بهمن ماه سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده شیعیان این کشور بوده که خواستار برخورداری از حقوق اجتماعی و سیاسی بیشتری هستند. اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می‌دهند، در حالی که حاکمان این کشور سنی مذهبند.
هر روز که از اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد، کار پوشش رسانه این اعتراض‌ها در رسانه‌های دولتی در ایران دشوارتر می‌شود. سوریه از کلیدی ترین متحدین جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه است و مقامات ایرانی همواره با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رابطه ای دوستانه داشتند. از میان این میان بالا رفتن تعداد کشته شدگان اعتراضهای سوریه و باستا به بین المللی خبرهای این اعتراضها، نادیده گرفتن نارامی ها در سوریه را برای رسانه هایی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی بسیار دشوار کرده است. از کیوان حسینی بشنویم که خبرهای این اعتراضها چگونه در رسانه هایی چون صدا و سیما پخش می شوند.
حدود 6 ماه پیش بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به تهران رفت. با محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای دیدار کرد. و از همه اینها مهمتر، در مراسمی کم سابقه در وزارت امور خارجه از دستان محمود احمدی نژاد نشان عالی جمهوری اسلامی ایران را دریافت کرد. نشانی که پیش از او به هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اهدا شده بود. حالا 6 ماه از آن روزها که سوریه آرام بود و بشار اسد بدون چالشی بر این کشور عربی حکم میران گذشته و رود جاری اعتراضها در کشورهای عربی چهره برخی شهرهای این کشور را تغییر داده. اما در رسانه‌های دولتی ایران سوریه همان سوریه 6 ماه پیش است و اعتراضها و خشونت‌ها در سوریه دروغ‌های رسانه‌های غربی، تا جایی که در روز جمعه هفته گذشته که از خونبارترین روزهای اعتراض‌های سوریه تا امروز خوانده شده و بیش از 100 نفر در این روز جان خود را از دست دادند، چنین خبری از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
دروغ پراکنی العربیه ضد سوریه افشا شد. العربیه تصاویر ناآرامی‌های بحرین را به جای سوریه پخش کرد. تلویزیون العربیه برای اینکه دروغش لو نرود، تابلوی برخی مغازه‌ها را در این تصاویر مخدوش کرده بود.
اما در روزگاری که ماهواره و اینترنت هر روز صدها خبر و ویدئو را به دست مخاطبان می‌رساند، سانسور خبرهایی از این دست آسان نیست. معترضین سوری نیز مانند معترضین انتخابات ریاست جمهوری ایران در غیاب رسانه‌های مستقل و خبرگزاری‌های بین‌المللی با موبایل‌هایشان از صحنه‌های تظاهرات فیلم‌هایی ضبط کردند و در اینترنت منتشر کردند. در برخی از این ویدئوها خشونت شدید نیروهای امنیتی علیه معترضین هویداست. و در چنین شرایطی است که حتی مخاطبان وبسایت‌هایی مانند وبسایت الف که متعلق به اصول گرایان است به سانسور خبرهای سوریه اعتراض کردند. نارضایتی مخاطبان شاید بر بسیاری از رسانه‌های جریان اصلی داخل ایران مانند صدا و سیما و خبرگزاری ایرنا تأثیر نگذارد، اما وبسایت الف به این اعتراض‌ها پاسخ داده است. استدلال تحلیلگر الف این است که خبرهای منتشر شده درباره تظاهرات در سوریه و کشته شدن معترضین قابل اعتماد نیستند، چرا که به نوشته الف در این کشور متحد ایران آزادی بیان وجود ندارد و خبرنگاران خبرگزاری‌های بین‌المللی اجازه ندارند در محل اعتراض‌ها حاضر باشند. اما در همین کشور که خبرگزاری‌های مانند اسوسییتد پرس یا رویترز با محدودیت‌های روبرو هستند، صدا و سیمای ایران گزارشگری دارد که می‌تواند آزادانه در خیابان‌های سوریه قدم بزند و با مردم مصاحبه کند. روز یک شنبه ادامه اعتراض‌ها در سوریه و تعداد کشته‌ها در این کشور این گونه به نقل از گزارشگر صدا و سیما در دمشق در تلویزیون دولتی ایران بازتاب پیدا کرد.
در نارامی‌های روز جمعه در چند شهر بر اثر حمله مسلحانه گروه‌های ناشناس به مردم و پلیس 10 نفر کشته و 39 تن دیگر زخمی شدند.
این میان کاربر ایرانی اینترنت در داخل کشور برای دیدن ویدئوی سرباز وفادار به بشار اسد که بر روی بدن معترضان راه می‌رود تنها به یک فیلتر شکن نیاز دارد و آشنایی مختصری با وبسایتی چون یوتیوب. همان گونه که خبرهای اعتراض‌های ایران در اینترنت منتشر شد و در همان زمان برخی حتی صحنه کشته شدن دختری به نام ندا آقا سلطان را دیدند، این روزها پیدا کردن ویدیوهای اعتراض‌های سوریه در اینترنت چندان دشوار نیست.
علی عباس یلا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. و وزیر اطلاعات پس از کشمکش‌های فراوان در سمتش ماندنی شده، اما ظاهراً و اینطور که منابع خبری در ایران میگویند، رئیس جمهوری وزیر ابقا شده را چندان هم به بازی نمیگیرد. فهیمه خضر حیدری.
مصلحتی به نام مصلحی، مصلحتی که اگرچه حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران بر رعایت آن تاکید داشت، اما هنوز هم موضوع درگیری است. این روزها جلسات هیئت دولت یک غایب خبرساز دارد. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات که با حکم آیت الله خامنه‌ای همچنان در سمت خود ابقا شده، اما در عمل صندلی‌اش در حلقه دولت مردان خالی مانده است. اینطور که سایت الف نزدیک به احمد توکلی خبر می‌دهد، وزیر اطلاعات حتی در سومین سفر استانی هیئت دولت به کردستان هم همراه محمود احمدی نژاد و وزرای کابینه‌اش نبوده است. آیا این راهکار تازه رئیس دولت در مواجهه با حکم ابقای حیدر مصلحی از بالاست؟ علی مزروعی، عضو جبهه مشارکت اسلامی و نماینده پیشین مجلس، اینطور تحلیل می‌کند.
احمدی نژاد چون می‌خواد هر بحرانی رو با یه بحران پاسخ بده و عملاً به گونه از پاسخگویی فرار کنه، دست به یه چنین مانورایی می‌زنه. هر چند این مانور آخرش با یک عکس‌العمل شدید از سوی رهبری مواجه شده.
هفته گذشته زمان زیادی از انتشار خبر استعفای وزیر اطلاعات کابینه دهم و پذیرش آن از سوی رئیس جمهوری نگذشته بود که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران و وجه دیگری از ماجرا را منتشر کرد. خبر مخالفت آیت الله خامنه ای با این استعفا و حکم او به حیدر مصلحی با تاکید بر ماندن و اهتمام بیشتر در مأموریت‌های داخلی و خارجی. با این حال خبرگزاری دولت و سایت رسمی رئیس جمهوری همچنان بر موضع خود ماندند، موضعی که حتی تا یک روز پس از انتشار خبر مخالفت آقای خامنه ای با این استعفا همچنان حفظ شد. اما سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران در استان فارس شروع دوباره جدال رسانه‌ای بود. آقای خامنه ای در این سخنرانی از وزیر اطلاعات و اختلافات اخیر هم گفت:
بنده حقیر هم طبق اصول بنا ندارم در کارهای دولت و اینها تصمیم‌های دولت وارد بشم. خب مسئولیت‌ها در قانون اساسی مشخص است، هر کس مسئولیتی داره، مگر اونجایی که احساس کنم یک مصلحتی دارد تفویت می‌شود.
و از ضرورت پرهیز از این اختلافات و شکاف‌ها.
نگذارید اختلاف به وجود بیاد، نگذارید شکاف به وجود بیاد. شما ببینید تو همین 5-6 روز گذشته سر یه قضیه‌ای که اونچنان هم از اهمیت بالایی برخوردار نبود، چه جنجالی در دنیا را انداختن سر مسئله اطلاعات و امثال اینها. تحلیل ها رو بردن به این سمت که بله در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است.
با وجود تاکیدهای از این دست، اما چندان طول نکشید که دفتر آیت الله خامنه ای تذکری رسمی و مکتوب به خبرگزاری دولت داد. این بار ایرنا متهم بود که سخنان آیت الله خامنه ای را ناقص منتشر کرده است. همه اینها در کنار هم آیا می تواند نشانه هایی باشد از تغییر نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهوری که خودش هم در مناقشات پس از انتخابات اعلام کرده بود به دیدگاه ها و مواضع او نزدیکتر از دیگران است؟ علی مزروعی، عضو جبهه مشارکت اسلامی و نماینده پیشین مجلس:
سیاست رهبری تا کنون این بوده که با توجه به مجموعه شرایطی که تو انتخابات دهم بوده و مسائلی که پس از اون به پیش اومده و حمایت هایی که ایشون کرده است، تا اونجا که میتونه این دولت رو تحمل کنه. ولی این هم روشن هست که اگر ناکارآمدی دولت به خصوص در زمینه اقتصادی بیش از این ادامه پیدا کنه و طبعا بر نارضایتی های درونی جامعه دامن بزنه، اون موقع من فکر می‌کنم که ممکنم هست رهبری هم تجدید نظر بکنه و اجازه بده که طرح عدم کفایت سیاسی احمدی نژاد در مجلس مطرح بشه.
از سوی دیگر ناظران و تحلیلگرانی هم هستند که از امکان گسترده تر شدن این اختلافات میگویند. از جمله مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در امریکا:
در دو حیطه این اختلافات تداوم پیدا میکنه. یک حیطش حیطه هاییست که برهم افتادگی سازمانی میان دولت و دستگاه رهبری وجود داره. مثلا در سازمانی مثل فرهنگ و ارتباطات اسلامی یا سازمان حج و زیارت که در یک دوره آقای احمدی نژاد تلاش کرد برای اینکه فرد مورد نظر خودش رو بگذاره اما رهبری دخالت کرد. حیطه دوم حیطه وزرایی است که آقای خامنه‌ای بالاخص پس از دوره دوم آقای هاشمی رفسنجانی اینها رو متعلق به خودش میدونسته، مثل وزرای خارجه، کشور یا اطلاعات. به نظر من این اختلافات میتونه به حیطه وزارت کشور هم بست و گسترش پیدا کنه.
کابینه محمود احمدی نژاد وزیر خبرساز کم نداشته است. پیش از این هم وزرای دیگری به شیوه مخصوص آقای احمدی نژاد برکنار و چهره خبری شدند. اما این نخستین بار است که شیوه رئیس جمهوری جواب نداده و وزیر مستعفی در کابینه میماند، آن هم با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی هستم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه اعلام کرده است شرایطی بر دانشگاه‌ها و دانشگاهیان حاکم است که نامیدن انقلاب فرهنگی دوم سزاوار آن است. دفتر تحکیم وحدت ضمن محکوم کردن همه فشارهای وارده بر دانشگاه‌ها و تداوم بازداشت دانشجویان خواستار رفع سریع موانعی شده است که بر سر راه علم‌اندوزی نقادانه در دانشگاه‌ها ایجاد شده. فرین عاصمی از رادیو فردا.
دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه اعلام کرده دولت جمهوری اسلامی در حال پیشبرد پروژه انقلاب فرهنگی در دانشگاه است. در بیانیه دفتر تحکیم وحدت آمده که در حال حاضر و در آستانه سالگرد انقلاب فرهنگی در یکی از بدترین و خردسوزترین دوران به سر میبریم و شرایطی بر دانشگاه حاکم شده که نامیدن انقلاب فرهنگی دوم سزاوار آن است. نسیم سرابندی فعال دانشجویی که از اعضای فعال دفتر تحکیم وحدت بوده در گفتگو با رادیو فردا میگوید بیانیه دفتر تحکیم وحدت در مورد وضعیت فعلی و کلی دانشگاه است و دانشگاه ها اکنون به لحاظ علمی و فرهنگی در یکی از بدترین دوران خود قرار دارند.
به دلیل اخراج های صورت گرفته، محرومیت های مختلف از تحصیل، بازداشت ها، تغییر وضعیت علمی دانشگاه، تلاش برای تغییر متون درسی، اخراج اساتید مختلف از دانشگاه و همینطور در بند بودن بسیاری از فعالین دانشجویی در واقع شناخته شده، یکی از دوران خیلی سیاه و منفی دانشگاه رو ما این روزها شاهد هستیم.
نسیم سرابندی در توضیح تفاوت‌های شرایط کنونی با انقلاب فرهنگی اول میگوید
تصور عمومی بر این هستش که شرایطی بر دانشگاه در حال حاضر حاکم خوب قابل مقایسه با زمان اوایل انقلاب نیست، اما من فکر میکنم که تاکید باید بکنیم برای اینکه هر مسئله رو در ظرف زمانیش باید بررسی کنیم. در واقع انقلاب فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی در واقع متفاوت بود، چون در فضا و کورانه حوادث انقلاب پیش اومد و به تعطیلی دانشگاه کشیده شد، اما در عین حال میبینیم که در شرایط فعلی همین احکام متعدد محرومیت از تحصیل که شاید بالغ بر بالای 800 یا 900 مورد بشه در مورد ذکر کرد و یا مثلا بازداشت 400 یا 500 دانشجو در دانشگاه یا اخراج در واقع اساتید مختلف در دوره‌های زمانی متعدد چند سال اخیر، میشه گفتش که بله این انقلاب فرهنگی ها را به انواع و اشکال مختلفی میبینیم. حتی از مواضع و صحبت‌های مسئولین اینجوری برمیاد که در منویات اونها به این صورت هست که حتی به دنبال تغییر متون درسی، تغییر سرفصل‌های دروس درسی و حتی توقف پذیرش دانشجو در برخی از رشته‌ها هستند.
نسیم سرابندی از اعضای سابق دفتر تحکیم وحدت در ادامه میگوید گروه بسیار گسترده‌ای از زندانیان سیاسی که در زندان یا تبعید هستند را دانشجویان تشکیل می‌دهند و در ادامه به مجید دوری، علی ملیحی و میلاد اسدی به عنوان نمونه اشاره می‌کند که این روزها سال روز تولد آنهاست. همزمان 5 نهاد دانشجویی، سایت دانشجو نیوز، کمیته گزارشگران حقوق بشر، جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، شورای دفاع از حق تحصیل و کمپین خانواده زندانیان سیاسی با انتشار بیانیه سال روز تولد این سه دانشجو را گرامی داشتند. در این بیانیه مشترک آمده که ما جمعی از فعالان دانشجویی برانیم تا به مناسبت سال روز تولد این سه دانشجو با تشکیل کمپینی در حمایت از آنان توجه حامیان و بانیان حقوق بشر را به شرایط این دانشجویان دربند جلب کنیم. صادق شجاعی فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل در گفت گفتگو با رادیو فردا درباره این کمپین چنین میگوید.
حالا کارهای کمپین که به این صورت هستش که حالا برگزاری مراسم جشن تولد این دوستان هست تو جاهای مختلف. بعضی‌هاش کارت تبریک ارسال میکنن به خانواده هاشون، پوستر تهیه میشه، کلیپ های کوتاه، پیام های تبریک مختلف هست. اما این کارا هدف پلیس سرش یکی این هستش که فعالین حقوق بشر و حامیان حقوق بشر نهادهای بین المللی توجهشون جلب شه نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی تو ایران و به ویژه حالا این دوستان عزیز دانشجوی زندانی. یه صورت یکم هست به صورت غیر مستقیم در حقیقت این کارها برای اینه که یاد این بچه‌ها، یاد در حقیقت ختم اندیشه این بچه‌ها زنده نگه داشته باشه. به این صورت که حالا اگه حاکمیت فکر میکنه که حالا با زندانی کردن این دانشجوان میتونه حالا صداشون رو خاموش کنه، ما نشون میدیم که ما در حقیقت صدای خاموش نشدنی این بچه‌ها هست.
مجید دوری عضو شورای دفاع از حق تحصیل روز 18 تیر ماه 88 در منزل خواهرش بازداشت شد. او ابتدا به 10 سال زندان محکوم شد و در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس محکوم شد. علی ملیحی روزنامه‌نگار و از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت 21 بهمن ماه 88 بازداشت شد و از آن زمان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بدون مرخصی در زندان است و به 4 سال حبس محکوم شده است. میلاد اسدی از اعضای دفتر تحکیم وحدت هم 9 آذر 88 بازداشت شد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبانی علیه نظام به 7 سال حبس محکوم شده و زمان دستگیری تا کنون تنها یک بار در ایام نوروز به مرخصی آمده است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
عشق به همه، خدمت به همه و هرگز کسی را نرنجاندن، اینها شعار سای بابا، بزرگترین رهبر معنوی هند بود که امروز در سن 84 سالگی به علت مشکلات قلبی و تنفسی در زادگاهش درگذشت. مانیا منصور همکارم نگاه کوتاهی دارد به زندگی او.
تخمین زده می شود دست کم 6 میلیون نفر در هند و در 178 کشور از پیروان سای بابا هستند، اگرچه طرفدارانش این تعداد را بسیار بیشتر می دانند. طرفداران سای بابا می گویند او از نوادگان شری سای بابا، از معروفترین قدیسان هندو و مسلمانان هند بوده است. هر ساله هزاران نفر از پیروان سای بابا به دیدارش می شتافتند. همچنین تعدادی از سیاستمداران از جمله چند نخست وزیر هند به دیدارش رفته بودند. ساتیا سای بابا در سال 1926 در پوتاپارتی در آن را پردش هند به دنیا آمد و با شعار عشق به همه، خدمت به همه، کمک تا ابد و هرگز کسی را نرنجاندن تبدیل به بزرگترین رهبر معنوی هند شد. پیروانش که او را خدا در بدن انسان می‌پنداشتند، سای بابا را صاحب معجزات فراوانی می‌دانستند. معجزاتی چون شفا دادن بیماران، خلق چیزهایی چون انگشتر، زنجیر، میوه، آب و چیزهای دیگر. از معروف‌ترین کارهای او می‌توان به پدید آوردن آب در کف دست اشاره کرد. اگرچه سای بابا هرگز نگذاشت معجزاتش در شرایط علمی تحت مطالعه و بررسی قرار گیرد و تعدادی از شعبده بازان این کارها را مربوط به شعبده بازی دانستند. سای بابا و سازمانهای مربوط به او شمار زیادی از مؤسسات درمانی، بیمارستان و مراکز خیریه را دایر کرده که این مراکز به طور مجانی به مداوای بیماران می‌پردازند. در سال‌های گذشته پخش چند مستند از شبکه جهانی بی بی سی و تلویزیون دانمارک در مورد سای بابا باعث جنجال بسیاری شد. در این فیلم‌ها با کسانی مصاحبه شده بود که ادعا می‌کردند مورد سوء استفاده جنسی سای بابا قرار گرفتند. یکی از آنها فردی بود که 25 سال از سای بابا پیروی کرده بود. این فیلم ها به سرعت در اینترنت پخش شد. اگرچه هرگز این ادعاها در مورد سای بابا ثابت نشد و او هرگز در دادگاهی محکوم نشد، اما باعث شد که سای بابا در سال 2001 میلادی یعنی 10 سال پیش استفاده از اینترنت را برای پیروانش ممنوع اعلام کند. سای بابا اینترنت را به کاغذهای زباله تشبیه کرد و گفت هوادارانش به جای اینترنت می توانند به اینترنت یا همان درون خود مراجعه کنند. پیروان سای بابا همواره اتهامات مربوط به او را رد کردند و او را مردی می‌دانند که تمام عمر برای ترویج صلح و عشق و عدم خشونت تلاش کرد. کسانی که بدون شک در گذشت سای بابا و یا به قول خودشان روزی که سای بابا بدنش را ترک کرد برایشان پر از اندوه و رنج خواهد بود. موسیقی
رادیو فردا گوش میکنید.
تا به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. اگر تازه به ما پیوسته اید به شما سلام میکنیم و خوش آمدید. عزیزان اگر گزارش های شنیدنی نیمه اول مجله شامگاهی را از دست دادید میتونید با مراجعه به سایت رادیو فردا همه اونها رو بشنوید، به اضافه این که میتونید مقالات خواندنی این بخش رو سایت وبسایت رادیو فردا رو هم بخونید. عزیزان این نیمه در 29 دقیقه و 25 ثانیه آینده تازه ترین خبرها رو خواهید شنید، به اضافه برنامه صدایی دیگر ویژه برنامه زنان رادیو فردا. اما نخست خبرها. کیان معنوی باز همینجاست با تازه ترین خبرها. کیان بشنوید.
با درودی دوباره. به گفته خسرو ارتقایی مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران، مطالعات مربوط به انتقال آب از ارتفاعات البرز شمالی به تهران در حال اتمام بوده و این مطالعات در سال جاری به پایان میرسد. علیرضا رجایی از فعالان ملی مذهبی و مدیر انتشارات گامنو امروز یکشنبه بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا رجایی به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی بازداشت شده است. جمعی از کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان صبح روز یکشنبه برای اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دستمزد چند ماه اخیر خود در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. خبرگزاری ایسنا با اعلام این مطلب بدون اشاره به تعداد این کارگران نوشته است که آنها خواستار حل مشکلاتشان از سوی مجلس شدند. فرمانده سپاه پاسداران با بیان اینکه یک جریان انحرافی در میان اصولگرایان خود را پشت به گفته ای وی یک چهره موجه پنهان کرده گفت این جریان به طور قطع در آینده به مقابله با انقلاب برخواهد خواست. محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در گفتگو با خبرگزاری فارس نسبت به شکلگیری این جریان انحرافی جدید به گفته ای وی در میان اصولگرایان و بروز فتنه آینده هشدار داد. در پی آن که کارکنان بیمارستانی دولتی در تهران دو بیمار را در کنار اتوبان به دلیل نداشتن هزینه درمان رها کردند، وزیر بهداشت دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد. به گزارش ایسنا، ماموران انتظامی در اواخر فروردین ماه امسال دو تن را با لباس‌های بیمارستانی در حالی که از ناحیه پا، سر و صورت دچار سوختگی بوده و زخم‌های آنها عفونت کرده بود در کنار اتوبان خلیج فارس رها شده یافتند. به گفته یک مقام وزارت کشور عراق روز یکشنبه مصادف با عید پاک مسیحیان بر اثر انفجار بمبی در نزدیکی در ورودی کلیسایی در بغداد دو مأمور پلیس و دو شهروند عراقی زخمی شدند. مسیحیان سراسر جهان امروز یکشنبه عید پاک را جشن گرفتند. بر اساس آموزه‌های دینی مسیحیان عیسی مسیح در این روز پس از به صلیب کشیده شدن از میان مردگان برخاست. سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار انجام تحقیقاتی از سوی سازمان ملل در مورد برخورد نیروهای امنیتی سوریه با معترضان شد که 120 کشته در طول دو روز گذشته بر جای گذاشته است. وزیر دادگستری عراق میگوید تصمیم قاطع دولت عراق این است که نیروهای سازمان مجاهدین خلق تا پایان سال جاری اردوگاه اشرف و خاک عراق را ترک کنند. حسن الشمری وزیر دادگستری عراق که به ایران سفر کرده است روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت که نیروهای مستقر در اردوگاه اشرف پناهنده سیاسی یا تبعه عراق نیستند و از همین روی حق خروج از اردوگاه را ندارند. امر موسا دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با روزنامه فیگارو و چاپ فرانسه گفت که نسیم تغییرات به کشورهای عربی محدود نخواهد شد و به زودی به ایران نیز خواهد رسید. دبیرکل اتحادیه عرب در بخش دیگری از مصاحبه خود با اشاره به قیام‌های جهان عرب تاکید کرد مسیری که جهان عرب به سوی آزادی برگزیده غیر قابل بازگشت است. جمهوری ارمنستان امروز یکشنبه مراسم یادبود کشتار ارامنه توسط امپراتوری عثمانی را برگزار می‌کند. به گفته ارمنستان 96 سال پیش 1.5 میلیون ارمنی ساکن ترکیه بین سال‌های 1915 تا 1917 میلادی به طور سازمان یافته توسط امپراتوری عثمانی کشته شدند و این واقعه را نسل‌کشی نامیدند. ساتیا سایبابا ساتیا سای بابا یکی از مشهورترین رهبران معنوی و در این حال جنجالی هند در پی مشکلات قلبی در سن 85 سالگی از دنیا رفت. وی میلیون ها پیرو در سراسر جهان داشت. خبر بعدی این که بر اثر شلیک گلوله توسط یک مأمور پلیس فلسطینی در ساحل غربی رود اردن امروز یک شنبه یک زائر اسرائیلی کشته و 4 نفر زخمی شدند. هیئت داوران جشنواره تور استراوا در جمهوری چک از فیلم مستند ایران جنوب غربی تقدیر کرد.
با سپاس از کیان معنوی و عزیزان، نوبت میرسه به برنامه هفتگی صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. اما پیش از این که میکروفون رو به همکارم واگذار کنم، اجازه میخوام که شماره های پیامگیرهای رادیو فردا رو در پراگ براتون اعلام کنم. 20-420-22-11-24-113 همین شماره با شماره های نهایی 114 عزیزان. و قبل از اینکه باز هم میکروفون رو به رویا کریمی مجد بسپاریم، اجازه بدید که شب خوشی رو براتون آرزو کنم. تا وقتی دیگر، خدا نگهدارتون.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به آخرین اخبار ایران و منطقه. پس از آن طرح جدید پارلمان فرانسه را در برخورد با فحشا بررسی خواهیم کرد و سپس نگاهی خواهیم داشت به قوانین مربوط به روسپیگری در سوئد. در پایان مجله این هفته صدای دیگر هم به ایتالیا خواهیم رفت، کشوری که در آن زنان بر علیه رئیس جمهوری کشور برخاستند. کارشناسان در ایران میگویند استفاده از مدیریت زنانه در جامعه اثرات مثبتی در پی خواهد داشت. دکتر عباس محمدی عصر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته است حاکم کردن نگاه زنانه در جامعه که توأم با سازشکاری و آرامش است به معنای سلطه زنانه بر جامعه نیست. اکنون سلطه مردانه بر جامعه حاکم است که نتایجش را میبینیم. مقصود از مدیریت زنانه مدیریت بی سالار و مشارکتی است به گونه‌ای که هیچ انحصاری در آن مشاهده نمی‌شود. رئیس فرکسیون زنان مجلس از تشکیل شورای فقهی زنان در ایران خبر داد. قرار است در شورای فقهی زنان نمایندگانی از علما و مراجع تقلید عضویت یابند تا در خصوص مسائل زنان از نظر این شورای فقهی استفاده شود. زنان عربستانی روزنامه‌نگار می‌شوند. به گفته رئیس دانشکده علوم و فنون دانشگاه جده، برای نخستین بار زنان عربستانی می‌توانند در رشته روزنامه‌نگاری این دانشکده تحصیل کنند. رئیس واحد زنان دانشگاه جده گفته است که بازار رسانه عربستان نیاز زیادی به روزنامه‌نگار تحصیل کرده و آموزش دیده دارد و دختران نیز می‌توانند با توجه به استعدادهایی که دارند در این بازار رشد کرده و به مناصبی چون سردبیری روزنامه‌ها و رسانه‌ها دست. زهرا عباس‌قلی‌زاده مدیر کل امور بانوان و خانواده وزارت کشور گفته است مهمترین الگوی فاطمه دختر پیامبر اسلام برای زنان تکلیف محوری است که در برگیرنده تکالیف خانه‌داری و رسیدگی به شوهر و فرزندان است. وی البته افزود که شایسته سالاری دینی مورد تاکید رهبری است و هیچ محدودیتی برای اشتغال، تحصیل و فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان وجود نخواهد داشت. نازنین خسروانی به 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. این روزنامه‌نگار اصلاح طلب به اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده و به استناد این حکم به 6 سال حبس تعزیری محکوم شده است. نازنین خسروانی در تاریخ 12 آبان ماه سال گذشته در منزل پدر خود بازداشت شد. او پس از تحمل 132 روز حبس در بند 209 زندان اوین در 24 اسفند ماه گذشته با وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. پارلمان فرانسه با انتشار گزارشی 300 صفحه‌ای در مورد فحشا موج خبری جدیدی را در مطبوعات این کشور ایجاد کرده است. دو نماینده پارلمان فرانسه با ارائه 30 راه حل برای آنچه موزل فحشا در فرانسه خواندند، این پیشنهاد را ارائه کردند که برای کم کردن فحشا در کشور قوانین فعلی باید تغییر کند. بر اساس قانونی که از سال 2003 در فرانسه اجرا شده، در صورتی که زن ارائه دهنده خدمات جنسی توسط پلیس بازداشت شود، به حداقل 3 ماه حبس و پرداخت 3750 یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد. اما دو نماینده پارلمان فرانسه در یکی از 30 بند پیشنهادی خود تبعیت از مدل سوئدی مبارزه با فحشا را پیشنهاد دادند. به گفته این دو نماینده پارلمان، مجازات مردانی که برای دریافت خدمات جنسی پول پرداخت می کنند تأثیر بیشتری در کاهش فحشا در جامعه خواهد داشت. شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس اما معتقد است که هرچند تنها 15% از مردان فرانسوی مشتری خدمات جنسی هستند، اما مردان فرانسوی به شدت مخالف تغییر قانونند. شهلا شفیق:
این پیشنهاد جدید که این همه جنجال شده سرش، این هستش که مدل سوئدی رو مطرح کنیم، چون که این گزارش یه مقایسه شده بین اشکال متفاوت برخورد به فحشا در کشور اروپایی و نشون داده که مدل سوئدی نسبتاً موفق‌ترین بوده در باره مبارزه علیه پااندازان، به خصوص چون مسئله فحشا فقط مسئله زنانی نیست که یا مردانی نیست که به این شغل می‌پردازن، که البته اکثریت زنانن، ولی مسئله پااندازها هم هست، یعنی یک فعالیت اقتصادی خیلی 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 سودآوریه و به قیمت در هم شکستگی زنا و پسرای جوان.
خانم شفیق، طبق آماری که نظرم میرسه که اخیراً منتشر شده، از سال 2003 که قانونی که شما گفتید در مورد مجازات روسبیگری در ملأ عام اجرا شده تا سال 2009، سال به سال تعداد کسانی که بازداشت شدن کمتر شده. یعنی در سال 2006 529 نفر مجازات شدند، در سال 2007 459 نفر، در سال 2008 336 نفر و در سال 2009 226 نفر. و این در حالیه که طبق همین آمار حدود 600 روسبی خیابانی در پاریس وجود داره و برآورد شده که در کل فرانسه نزدیک 20,000 نفر به روسبیگری اشتغال دارن، که البته حدود 80% اونها مهاجر هستن.
البته یه اشاره بکنم که این رقم‌های رسمیه. شما یه سری فحشا دارین از شیوه‌های مختلفی که به وسیله سایت‌ها و حتی سایت هایی به نام ازدواج و غیر و غیر و اینا هستش، که اینا خب توی این ارقام جایی نداره. برای همین هم مسئله زنای مهاجر خیلی توجه جلب میکنه، که البته باید گفتید پدیده ای الان که خب خیلی قابل تعامل. خب چی هست این مکانیزم هایی که این زنهای مهاجر رو از آفریقا از اروپای شرقی به فحشا میکشونه؟ خب این مسئله زنان مهاجر در درونش داستان هایی هست پر از آب چشم.
خانم شفیق، این روزها در فرانسه بحث های زیادی هست بر سر این پیشنهاد برای مبارزه با فساد و فحشا، از این پس مردهایی رو که مشتری جنسی هستن مجازات بکنه، و مردهای زیادی اومدن در اعتراض کردن به این ماجرا. آیا از سال 2006 تا 2009 که نزدیک 2000 زن روسپی مجازات شدن، هیچ زنی از اونها حمایت کرد؟
بس اینه که آیا میشه اصلا فحشا رو کار تلقی کرد؟ بعد حالا برای که به این سوال جواب بدیم، این آقایون یا خیلی خانمان بعضیا میان میگن که خب شما وقتی که میرید مثلا کار میکنیم توی کارخونه، هم یه جورای بدنتون رو میفروشین دیگه، یعنی بدن شما در حالت کاره و مثلا استهلاک بدنی پیدا میکنین. خب بله، ولی مسئله فحشا بر اساس تحقیقاتی که شده مطلقا نمیتونه با یه کار بدنی مورد مقایسه قرار بگیره، بلکه تمام روح و جسم که هر دوشون با هم دیگه در رابطن، هر دو در هم میشکنه. شما در مورد اکثریت فاحشه‌ها وقتی که نگاه میکنین، در روند کلی وقتی که نگاه میکنین، میبینین که مثلا با مسئله اعتیاد و با مسئله الکل گره خورده. چرا؟ به خاطر اینکه یک نوع فرار هست از اون قطع رابطه بدن و ذهن. آدم هایی که تحقیق کردن، فکر کردن که چرا اینطوریه، دیدن که به هر حال با توجه به شهادت خود این کسانی که به فحشا می‌پردازن، دیدن که ما با بدنمون دیگه هیچ رابطه‌ای نداریم. یعنی در واقع مثلا درد و همه علائمی رو که میتونه شما رو به این راه نمایی کنه که شما میتونید به این پیش پزشک نزد کسانی که به فحشا اشتغال دارن کمتر. این یک نکاتی هستش که خیلی راحت نادیده گرفته میشه و مسئله این میشه که گویا خب هر کسی انتخابی داره دیگه، یعنی در واقع فحشا تبدیل میشه به انتخاب و این یک فاجعه است.
آخرین سوال من این هستش که به نظر شما نقش قوانین در کنترل کردن این بازار آشفته چی هست؟
اولا که من فکر میکنم که باید فحشا لغو بشه، به هیچ عنوان نمیتونه به عنوان کار تلقی بشه، ولی مجازات کردن فاحشه بسیار کار بیهوده‌ایه. ما به جای اینکه مسئله اصلی رو درمان بکنیم میریم قربانیان رو مورد مجازات قرار میدیم. و سیستمی که در سوئد بوده در هر حال مجازات مشتری ها هست، این از پا اندازی تا حد زیادی کاسته، چون یکی از مسائل اصلی که حول فاحشه که وجود داره پا اندازان، یعنی سیستم پا اندازیه، یعنی پول و همه چیزا تو اون سیستمه. وقتی که با اندازا ببینن که صرف نمی کنه، مشتری ها ببینن که صرف نمی کنه، خب این مسئله کم تر میشه. البته من بهتون بگم خانم کریمی که در فرانسه وقتی که ما از همه این صحبت کنیم طبق تحقیقات 15-20% مردا هستن که مشتری بازار فحشان. اینجوری هم نیستش که اکثریت مردا یک تمایلاتی دارن که فاحشه باز باشن و غیره، این هم در حقیقت یک تصاویریه که باید شکسته بشه. شما باید بتونین کار بکنین برای متلاشی کردن شبکه‌های فحشا هست و برای اینکه این زنانی یا پسران جوانی که به این کار کشیده میشن بتونن راه‌های بدیل پیدا بکنن و این کار آسونی نیست. باید بشه کار اجتماعی کرد، باید بشه کار مددکاری کرد، فقط مجازات نیست، فقط قانون. اگر قوانینی باشه این قوانین باید چند جانبه باشه. یکی از اینا هم آموزش، که اون آموزش از کودکی باید صورت بگیره، و یکی هم مبارزه علیه خشونت به زنانه و علیه خشونت جنسی در کل، حالا چه به بچه ها و به زنان. برای بسیاری از قربانیان فحشا، بسیاری از کسانی که به فحشا کشته میشن قبلن قربانیان خشونت‌های جنسی و سوء استفاده‌های جنسی بودن در محیط آشنا.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
شاید بسیاری از فعالان مسائل زنان در فرانسه طرح موضوع الگوبرداری از قوانین سوئد در مبارزه با فحشا را گام بزرگی در پیشرفت به سوی ممنوعیت آن بدانند، اما فعالان مدنی در سوئد خود انتقادات بسیاری به قوانین پیشروانه این کشور دارند. آزاده روچان، عضو حزب جوانان سوسیال دموکرات سوئد، پشت خط تلفن ما هستند. خانم روچان، قوانین سوئد با مسئله روسپیگری چگونه برخورد کرده؟
قوانین سوئد از این نظر به این مسئله نگاه میکنه که خانومایی که در این کار هستن مجبور به این کار میشن، در اصل قربانی هستن و به این دلیل از نظر قانون ما اینا رو خلافکار نمیبینیم. قانون سوئد میگه که کسی که برای روابط جنسی حاضر پول بده خلافکار هستش و قانون سوئد از این نظر سعی میکنه که از حقوق این زنان دفاع کنه.
خب شما گفتید که زنانی که مجبور به روسپیگری هستن رو قانون متخلف نمیشناسه. این اجبار به روسپیگری چه معنایی داره؟
نگاه بکنیم که چه کسانی هستن که دست به این کار میزنن. معمولا میبینیم که کسانی هستن که از نظر روحی و روانی و یا از موقعیت زندگی، موقعیتی که دارن، در فشار زیادی هستن و به این دلیل مجبور به این کار میشن. در کشورهایی که از نظر طبقات اقتصادی و طبقات اجتماعی شکاف‌های زیادی وجود داره بین پولدار و فقیر، میبینیم که در این کشورها تعداد کسانی که دست به این کار میزنن بیشتر هستش. در سوئد با اینکه این مشکل وجود داره، مسلماً با در مقایسه با کشورهای دیگه اروپایی به اون حد نیستش هنوز.
و آیا آمارگیری مشخصی در سوئد اتفاق افتاده که تعیین بکنه که دقیقاً چند زن در سوئد به روسپیگری اشتغال دارن و البته چند درصدشون سوئدی هستن و چند درصد مهاجر؟
میدونم در مورد قاچاق زنان، قاچاقی که میشه برای آوردن زنان کشورهای اروپایی دیگه که میانن و برای این کار به سوئد، بیشتر شده از موقعی که وارد اتحادیه اروپا شدیم، ولی باز هنوز نسبت به کشورهای دیگه اروپایی به خاطر این قانون این مسئله خیلی کمتره تو سوئد تا نسبت به کشورهای دیگه اروپا.
مردهایی که بیان در واقع و از این خدمات استفاده کنن چه مجازاتی میشن در درصدی پلیس متوجه بشه؟
معمولا مجبورن یک رقم به خصوصی بپردازن برای این کار. معمولا میگن که مقایسه میکنن با کسانی که مثلا یا واسه با ماشین تند رفتن، مجبور رقمش یکیه و زیاد سنگین نیست متاسفانه. خلافکار واقعی شناخته نمیشن متاسفانه.
خانم رجحان، برخورد زنان سوئد، فمینیست های سوئد با این شیوه برخورد پلیس با زنان روسپی چی هست؟
به همین دلیلی که ما امروز نشستیم و در این بحث رو میکنیم و مخصوصا در مورد زنهایی که در این کار هستن اسم میبریم و میگیم که زنهایی که این کار رو انجام میدن، این خودش نشونه اینه که ما دیدمون نسبت به زن و مرد و نظرمون نسبت به برابری بین زن و مرد یکی نیستش. ما ارزش بدن یک زن رو برابر با ارزش بدن یک مرد نمیبینیم، چون وقتی که میگیم که زنها پس حق دارن که این کار رو انجام بدن، منظورمون اینه که خب ارزش بدن یک زن کمتر از ارزش یک بدن مرد هست، چون زنها هستن که معمولا مجبور به این کار میشن، از این طریق مجبور میشن که برای خودشون یه زندگی بسازن یا پول در بیارن، و معمولا هم خب از این زنها سوء استفاده میشه. اینطور نیستش که زنایی که دست به این کار میزنن خاطر دلخواهی و یا به خاطر نیاز بدنی این کار رو انجام میدن، معمولا به دلیل وضعیت زندگیشون هستش که مجبور به این کار میشن، و دلیل اینکه امکان این کار رو دارن و میتونن این کار رو بکنن، دلیلش این هستش که میدونن که کسانی هستن که حاضرن از بدن اونا سوء استفاده بکنن. من آخر مشکل اینجا میبینم که وقتی که ما اجازه به این کار میدیم و یا این کار رو کاملا قانونی میکنیم، میبینیم که تعداد کسانی که دست به این کار میزنن بیشتر میشه، و به جای اینکه ما بیایم و ببینیم به چه دلیل این اتفاق میفته، به چه دلیل زنایی هستن که دست به این کار میزنن و یا این راهو انتخاب میکنن، دلیل اصلیش چیه؟
با توجه به اینکه قانونی شدن روسپیگری نمیتونه معضل رو حل بکنه و نمیتونه جلوی سوء استفاده از زنانی رو که مجبور به روسپیگری شدن بگیره، فکر میکنید این دست از قوانین شبیه قوانین سوئد چقدر میتونه مؤثر باشه؟ با توجه به اینکه به نظر میرسه تجربه قوانین در سوئد آنچنان موفق بوده که کشورهایی مثل فرانسه هم میخوان بیان و از اون تبعیت بکنن.
من فکر میکنم این قانون خیلی مهمه، به دلیل اینکه میبینیم که زنایی که دست به این کار میزنن با این قانون میشه ازشون دفاع کرد. اگر یه موقع اتفاقی برای این زنان بیفته در موقع کار، میتونه پلیس کاری برای اینا انجام بده، ولی اگر کاملا غیر قانونی باشه این کار، مسلما خب واسه این زنا هم کمک گرفتن و یا به پلیس رفتن خب مشکل تر میشه مسلما. به این دلیل من فکر می‌کنم این قانون خیلی مهمی هستش.
خانم رجحان، قوانین حمایت اجتماعی در مورد این زنان چگونه عمل میکنه؟ آیا اونها از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار هستن و حمایت‌های اجتماعی از اونها صورت میگیره؟
نه به این صورت، نه در مورد بازنشستگی، و تنها حق اجتماعی که دارن حق به درمان و دکتر رو دارن، همون حقی که بقیه اجتماع دارن، ولی نه خب به صورت اینکه شغلشون در شغلشون حق اجتماعی به صورت بازنشستگی ندارن در سوئد.
پس در واقع دولت سوئد روسپیگری رو به عنوان یک شغل به رسمیت نمیشناسه؟
نه اینطور نیستش، ولی خب خیلی ها برای نقیده هستن که باید اینطور بشه، به دلیل اینکه همین بتونن از همون امکانات حقای اجتماعی که بقیه دارن اونا هم بتونن دسترسی داشته باشن. ولی خب قانون سوئد و خود منم ریشه این کار رو و کسانی که دست به این کار میزنن و از جای دیگه میبینیم، به جای اینکه از خواست این زنها باشه، ما ریشه این مشکل رو در شکاف جامعه و یا بافت جامعه و در موقعیت زندگی این زنها میبینیم.
اما به نظر میرسه که با توجه به اینکه این زنان از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار نیستن، عملاً این قوانین داره به این شکاف اجتماعی دامن میزنه و این زنان در واقع در ادامه زندگیشون در طبقه فروتری از جامعه قرار میگیرن و خب در واقع به اون بخش فقیر جامعه افزوده میشن.
بله، ولی خب باید از طریق دیگه به اینا کمک کرد. از نظر اجتماعی باید دید که به چه نوع دیگه میشه به اینا کمک کرد، ببینیم چرا دخترای جوان به این کار دست میزنن و مشکل و از کجا این مشکل ایجاد شده، چه شکلی میشه جلوگیری کرد. از نظر من جلوگیری از این کار، از اینکه کسانی که دختر مجبور بشن دست به این کار بزنن، مهمتر از این هستش که این کار رو کاملا قانونی بکنیم، چون وقتی که این کار قانونی بشه اون وقت من فکر میکنم تعداد کسانی که وارد همچین شغلی میشن تعدادشون بیشتر میشه و به ریشه مشکل ما نمیرسیم و نمیتونیم اونو حل بکنیم.
خانم رجحان، جان، دولت سوئد و NGO های سوئد چگونه از این زنان حمایت میکنن؟ آیا اگر زنی به مراکز کاریابی یا مراکز حمایتی مراجعه بکنه و اعلام بکنه که تا به امروز شغلش روسپیگری بوده ولی از امروز میخواد شغل دیگه ای رو انتخاب بکنه، آیا سیستم های حمایتی اون رو باز پروری میکنن، امکانات خود اشتغالی رو در اختیارش قرار میدن یا کمک میکنن تا بتونه در محلی استخدام بشه و درآمدش رو از طریق دیگری کسب بکنه؟
بله، همونطور که به بقیه کمک میکنن. من متاسفانه فکر میکنم که اون کمکی که میشه کافی نیستش و خیلی بیشتر میشه از این نظر کمک کرد، ولی مسلما هم NGO هستش که این کار میکنه و هم سازمان های مختلفی که در این مسئله کار میکنن، ولی خب مسلما به حد کافی نیستش.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
محبوبیت سیلویو برلوسکونی میان زنان ایتالیایی از 48% در یک سال پیش به کمترین میزان خود یعنی 27% رسیده است. سیلویو برلوسکونی عادت دارد تا در مورد زنان جوک بگوید، اما دیگر زنان ایتالیایی به جوکهایش نمیخندند. بی‌اعتنایی آشکار نخست وزیر به اتهامات متعدد فساد و افشاگری‌های پایان درباره پارتی‌های سکسی او خشم و نگرانی را در میان زنان ایتالیایی ایجاد کرده. تنها 2 ماه پیش بود که تقریبا 1 میلیون زن علیه رفتار بی‌ادبانه نخست وزیر ایتالیا تظاهرات کردند و در همین روزها او در دادگاهی که قرار بود به اتهام سوء استفاده جنسی از یک دختر مراکشی رسیدگی کنه حاضر نشد. با این حال این مرد 74 ساله اعتراف کرده که حدود 65 هزار دلار به رونی، یک رقاص شکم مراکشی، هنگامی که 17 ساله بوده پرداخت کرده، اما او به خبرنگاران گفته است که این پول را برای خرید یک دستگاه رفع مو به او داده تا این رقاص شکم بتواند یک سالن زیبایی باز کند. صبری نجفی، فعال مسائل زنان ساکن ایتالیا، پشت خط تلفن ماست. خانم نجفی، برای ما میگید که چرا زنان ایتالیا برلوسکونی رو دوست ندارن؟
برای اینکه برلوسکونی زن رو به صورت شی نگاه میکنه و این شی بودن زن دیگه برای زنان ایتالیایی به حدی رسیده که دیگه تحملشو نمیکنن. زنان ایتالیایی که سالای 60 سالای 70 اومدن انقلابای فمینیستی کردن و آزادیای بیشتری خواستن، امروز میخوان شأنشون رو پیدا کنن، امروز میخوان خودشون باشن و نمیخوان شی باشن توی اجتماع ایتالیا.
خانم صبری، وقتی آدم به آمار منتشر شده در مورد ایتالیا نگاه میکنه دچار یک تناقض میشه. از یک طرف ما 2 یا 3 زن زیبارو رو البته در کابینه آقای برلوسکونی داریم که مثلا خانم مارا کارفانا با عنوان وزیر برابری حقوقی در کابینه آقای برلوسکونی دارن کار میکنن و البته با عنوان جذابترین سیاستمدار دنیا هم انتخاب شدن، اما از سوی دیگه گزارش شکاف جنسیتی جهان در سال 2010 نشون میده که ایتالیا از نظر حقوق زنان در رده 74 بعد از کولومبیا، پرو و رومانی قرار داره. واقعا این تناقض رو در جامعه ایتالیا هم میشه دید؟ یعنی چطور ممکنه در این حال که زنان میتونن جایگاه مناسبی رو در دولت داشته باشن اما در بدنه جامعه شکاف جنسیتی عملا مانع از حضور اونها در همه عرصه‌ها بشه؟
بازم در مورد همین خانم مارا کارفانیا، ایشون یه شوگر بودن قبل از اینکه بیان توی سیاست دولت ایتالیا و همین شوگر بودنش اومدن توی سیاست از کارهای آقای برلوسکونی هستش. یعنی ایشون این خانم انتخاب کردن که بیان اونجا. یا خانم نیکول مینتی، هایجنیست، یعنی دندون تمیز کنه آقای برلوسکونی بوده که میاد و میشه نماینده یکی از شهرهای ایتالیا. من توی این موضوع که دولت ایتالیا، یعنی برلوسکونی، چقدر از زنها رو توی کابینش برده خیلی خوبی نمیبینم، چون که اولا تعداد زنهایی که توی کابینه دولت ایتالیا هستن خیلی کم، اصلا زنهایی که توی کارهای مهم ایتالیا هستن خیلی کم هستن و اصولا ایتالیا زنها رو در مسندهای بالا خیلی خیلی کم استفاده کرده و همین موضوع همش که زنها رو اذیت میکنه، چون که زنها که به برابری رسیدن میبینن که در کار و در سیاست در مرحله خیلی پایین هستن. پس به این ترتیب میتونم بگم که یعنی توی اون موضوع هم دولت ایتالیا و برلوسکونی کاری انجام ندادن.
و در واقع اگر بخوایم از ادبیات سیاستمداران ایرانی استفاده کنیم، میتونیم بگیم که آقای برلوسکونی در واقع از زنان در دولتش استفاده ابزاری میکنه، نه استفاده سیاسی و واقعی.
بله این کارو میکنه. البته خانمای خیلی خیلی محترمی هم هستن که به همین موضوعات اعتراض دارن و همونا هستن که توی خیابونا اومدن و همونا هستن که میخوان که شرایط زنان جوان ایتالیا برای آینده عوض بشه و به این صورتی که الان داره پیش میره بیرون نیاد. میگفتن ما نمیخوایم شیعی باشیم برای مردان.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.